شنونده صحبت بکنم. بسیار خوشحال میشیم که شنونده های عزیز، همراهان خوب رادیو دری، او عزیزایی که این برنامه را دنبال میکنن و علاقمند هستن به تحولات غرب آسیا، علاقمند هستن به بحث‌های سیاسی، بسیار خوشحال میشیم که نقطه نظرات، پیشنهادات و اشکالاتی که احتمالاً در برنامه به نظرشان میرسه با ما در میان بگذارن، با شماره‌های ارتباطی که خانم حیدری اعلام میکنن و ما حتما تلاش میکنیم که این نقطه نظرات را در تهیه برنامه لحاظ بکنیم. تشکر از شما و خدا نگهدار.
تشکر از آقای زکریا حسینی و همه عوامل پرتلاش برنامه هایشان. در این لحظه با عشق و افتخار یک آهنگ زیبا تقدیمتان میکنیم.
از گلستان حیات بیا که با هم گل بچینیم، از گلستان حیات تا بیا بم جان بیادر از شر غموها نجات، تا بیا بم جان بیادر از شر غموها نجات. زندگی رنگی نشیریم می شود با شورش، زندگی رنگی نشیریم می شود با شورش. هر نفس هر دم بیابیم لذت قند و نبات، هر نفس هر دم بیابیم لذت قند و نبات. با همی 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 با همی. گرد شرق و یا جنوبم یا ز غرب و یا شمال، گرد شرق و یا جنوبم یا ز غرب و یا شمال. پشت گب دیگر نگردیم هم دیوالیم هم دیوال، پشت گب دیگر نگردیم هم دیوالیم هم دیوال. گرمنو تو تازه سازم از محبت باغ دل، گرمنو تو تازه سازم از محبت باغ دل. پیش ما هرگز نیابد دشمنی دیگر مجال، پیش ما هرگز نیابد دشمنی دیگر مجال. با همی 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 با همی. از کتاب زندگانی تا به شویم نام جن، از کتاب زندگانی تا به شویم نام جن. عمر ما گردد سراسر لحظه های بس قشنگ، عمر ما گردد سراسر لحظه های بس قشنگ. پای ما دیگر نمانه از مصیبت ها بگل، پای ما دیگر نمانه از مصیبت ها بگل. دست ما دیگر نباشد پیش مردم زیر سن، دست ما دیگر نباشد پیش مردم زیر سن. با همی 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 با همی. ما نداریم یار من از مردم دنیا کمی، ما نداریم یار من از مردم دنیا کمی. پس بیا با هم بخوانیم نغمه های بارمی، پس بیا با هم بخوانیم نغمه های بارمی. با همی با همی با همی.
دوستان و نازنینان همراه، تشکر از اینکه شنونده برنامه شما بر رادیو هستید. در این لحظه چند پیامک که از شما نازنین ها به دست ما رسیده خدمتتان میخوانیم.
اه
محمد رضا پناه از مشهد گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای شما و رادیو. من از شنوندگان ایرانی شما هستم و راننده تاکسی هستم. اکثر کسانی که سوار ماشین من میشن از شنیدن برنامه هایی به این خوبی لذت میبرن. برنامه های رادیو داری واقعا زیبا و آموزنده هستن. شایما نورزای از هرات گفتن به دنیا خوب نگاه کن، دنیا پر از فرصت‌هایی است که فقط منتظر توست و پاخیز و از فرصت‌های جدید استفاده کن. تقدیم به برنامه شما و رادیو و خانم حیدری عزیز. آقای رسول امینی از مزار شریف گفتن سلام، من خیلی به رادیو دری علاقمند هستم ولی متاسفانه گاهی رادیو قطع میشه، اگر امکان داره امواج رادیو دری را تقویت کنین. تشکر از برنامه خوب شما و تشکر از همه عوامل رادیو دری. برادر عزیز، تمام تلاش من و همکارانم خصوصا در گروه فنی این هست که به بهترین وجه صدای ما به شما دوستان خوب ما برسد، ولی چشم حتما به گوش مدیران حتما خواهیم رساند که انشاءالله دیگر دچار قطعی نشه رادیو داریم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشین. واقعا سپاسگزار هستیم از همراهیتان. باز هم یادآوری میکنیم که ما منتظر دریافت پیامک های خوب شما هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که از این طریق میتونین پیام هایتان را به دست ما برسانین. تو حضور دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکمی زمینه کسب تابعیت پاکستان را برای افغانهای متولد این کشور هموار کرد. محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکمی دستور داد به افغانستانی‌های متولد شده از والدین مهاجر در پاکستان تابعیت داده می‌شود. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، در حال حاضر 2 میلیون افغانستانی در پاکستان زندگی می‌کنند که اکثر آنها در زمان تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 میلادی به پاکستان مهاجرت کردند. از آن زمان تا کنون صدها هزار کودک در خانواده‌های مهاجر افغان در پاکستان متولد شدند، اما تا کنون تابعیت این کشور را دریافت نکردند. اکنون محکمه عالی اسلام آباد از وزارت داخله پاکستان خواسته است تا به همراه مهاجران افغان که سند تولد پاکستان را دارند تابعیت بدهد. محکمه عالی اسلام آباد این حکم را در پاسخ به شکایت یک جوان 24 ساله افغان صادر کرده است. عمر گیلانی وکیل این جوان افغان میگوید با اینکه موکل او متولد پاکستان است، اما از صدور تابعیت به او خودداری شده است. با گفته منابع در پنجشیر، نیروهای طالبان موبایل نظامیان این گروه، کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کردند. منابع در پنجشیر میگویند که طالبان در این ولایت استفاده از موبایل‌های هوشمند که توانایی تصویربرداری را دارند ممنوع و اقدام به جمع‌آوری موبایل‌های همراه کردند. با گفته این منابع، نیروهای طالبان از آغاز صبح چهارشنبه تا اکنون در پسته‌های تلاشی موبایل نظامیان این گروه، کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کردند. یک منبع تصریح کرد که طالبان موبایل 3 کارمند شرکت برق‌رسانی برشنا و 5 مأمور ملکی را که به خاطر اخذ معاش می‌رفتند ضبط کردند. مولوی محمد محسن هاشمی والی طالبان در پنجشیر نیز به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده است که کارمندان نباید از موبایل‌های کمره‌دار استفاده کنند. والی طالبان در پنجشیر در کست صوتی میگوید که مطابق حکم ریاست طالبان استفاده از موبایل هوشمند در دره پنجشیر ممنوع است. والی طالبان میگوید کسانی که موبایل دارند یا بفروشند و یا هم در خانه بگذارند. مولوی محمد محسن هاشمی هشدار داده که اگر موبایل کسی در ایستهای بازرسی دریافت شد حق شکایت را ندارد. طالبان رسما درباره انگیزه این کار چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت دفاع طالبان استفاده نیروهای این گروه از موبایل‌های هوشمند را در مراکز نظامی ممنوع کرد. مقامات محلی افغانستان از انفجار در ولایت بادغیس در غرب این کشور با 3 کشته خبر دادند. یک مقام دولتی طالبان در افغانستان از کشته شدن 3 طفل دختر بر اثر انفجار بم در ولایت بادغیس در غرب این کشور خبر داد. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان می‌گویند که در پی وقوع یک انفجار در ولسوالی مخور این ولایت دست کم 3 کودک دختر جان باختند. منابع مردمی هم در این ولایت تایید کردند که این دختران خردسال صبح امروز جمعه زمانی هدف انفجار ماین قرار گرفتند که مشغول جمع‌آوری آهن‌کنه‌ها بودند. فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بادغیس با نشر خبرنامه‌ای وقوع این رویداد را تایید کرده و گفته است که انفجار در منطقه نوآباد ولسوالی مقر این ولایت رخ داده است. بر اساس این خبرنامه این دختران خردسال در نزدیکی یک پاسگاه متروکه نیروهای امنیتی حکومت پیشین پارچه‌های آهن‌کنه‌ها را جمع‌آوری می‌کردند. خبرنامه همچنان گفته است که این دختران آهن‌پاره‌ها را با سنگ می‌زدند که این انفجار رخ داده است. منابع محلی و فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بادغیس در مورد هویت و سن این دختران چیزی نگفته. مواد منفجر نشده و ماین‌های جاسازی شده در زمان جنگ‌های سال‌های گذشته همواره از غیر نظامیان به ویژه کودکان قربانی گرفته است. اخیراً نهادهای مختلف بشری از ادامه تلفات ناشی از انفجار مهمات انفجار نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که باید روی برنامه‌های ماین‌روبی و بقایای جنگ‌های دو دهه پسین بیشتر تمرکز شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. ملا نثار احمد نصرت، والی کندوز، در دفتر کارش با روزا اوتانبایوا، نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. در این دیدار والی کندوز گفت که طالبان با سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل همکاری میکند. در همین حال نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفت که مواد مخدر برای مردم یک چالش بزرگ است که برای ریشه‌کن ساختن این پدیدهشون باید کار و تلاش صورت گیرد. اوتانبایوا همچنین در کنار تعلیم و تربیت در بخش‌های مختلف با والی کندوز صحبت کرد و اطمینان داد که سازمان ملل ضمن ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان در بخش‌های تعلیمی نیز با این کشور همکاری خواهد کرد. در پایان این دیدار والی کندوز گفت که بر اساس فرمان رئیس طالبان کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ممنوع اعلام شده است. والی کندوز همچنان در بخش محو مواد مخدر، درمان معتادین به این مواد و معیشت آنان خواستار همکاری سازمان ملل شد. یونیسف در گزارش گفته است که یک استراتژی زمستانی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان به ویژه کودکان را تدوین کرده است و نیاز به حمایت مالی دارد. این صندوق گفته که برای برنامه‌ها و نیازهای مالیش در زمستان پیش رو به 75 میلیون دلار نیاز دارد. هدف استراتژی زمستانی یونیسف پوشش بیش از 800 هزار تن با توزیع کمک‌های مالی برای توانمندسازی خانواده‌ها عنوان شده است. یونیسف از شوک اقتصادی و خشکسالی، درگیری‌ها و کووید 19 به عنوان محرک‌های اصلی فقر یاد کرده و گفته است که نیازها از آستانه توانایی بشردوستانه فرار رفته است. صندوق حمایت از کودکان با اشاره به رویداد آموزشگاه کاج در غرب کابل هم گفته است حوادث امنیتی همچنان بر جمعیت در سراسر کشور تأثیر می‌گذارد و حمله بر کاج همچنان ناامنی دانش آموزان و ویژه دختران را هنگام ادامه تحصیل نشان می‌دهد. با این حال یونیسف از احتمال بیشتر شدن بیماری‌ها در زمستان پیش رو هم هشدار می‌دهد. این در حالی است که پیشتر برخی از سازمان‌های امدادرسان دیگر نیز درباره زمستان دشواری پیش رو با توجه به گسترش دامنه فقر هشدار دادند.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه‌هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خطیب جمعه تهران گفت آینده انقلاب اسلامی ایران روشن‌تر از گذشته است و شیطنت‌های دشمنان هیچ خلالی در آینده انقلاب ایجاد نخواهد کرد. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران امروز با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران گفت دشمنان ایران خواب‌های فراوانی برای ملت ایران دیده بودند که همه این خواب‌ها آشفته شد و به هیچ یک از اهدافی که آنها می‌خواستند و داشتند نرسیدند. آیت الله خاتمی با اشاره به این که هر زمانی که دشمنان علیه انقلاب آتشی بپا کردند خدا آن آتش را خاموش کرد تصریح کرد. تا زمانی که ما پای دین و انقلابمان هستیم این شیطنت‌ها و جنایات دشمنان علیه ملت ایران ادامه دارد. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه آمادگی سیاسی، آمادگی فرهنگی، امنیتی و اقتصادی را شیوه های مقابله با بروز شیطنت‌ها و فتنه های دشمنان در کشور ذکر کرد و گفت مقاومت از ویژگی های امت اسلام باید در مقابل شیطنت های دشمنان داشته باشند و این و ملت ایران نه تنها در مقابل این توطئه ها خسته نشده بلکه خستگی را خسته خواهد کرد. 421 دانشجوی غیر ایرانی از 10 کشور جهان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحصیل می کنند. محمد علی کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه گفت دانشجویان غیر ایرانی از کشورهای چون لبنان، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، تاجیکستان، اندونزی، انگلیس، کانادا و بلژیم در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. کیانی افزود دانشجویان غیر ایرانی در رشته‌های طب، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی، پرستاری و مامایی یا قابلگی در حال تحصیل هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت در سال‌های اخیر دانش آموختگان بسیاری را از کشورهای مختلف داشته‌ایم و دانشگاه ما در بسیاری از رتبه‌های قاره‌ای، منطقه‌ای و جهانی در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری یا نرس خوش درخشیده است. اداره کنسولی وزارت امور خارجه ایران در پی تشدید درگیری‌های نظامی و افزایش ناامنی در اوکراین به اتباع ایرانی توصیه کرد از سفر به اوکراین خودداری کنند. اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد با توجه به تشدید درگیری‌های نظامی و افزایش ناامنی در اوکراین به همه اتباع ایرانی مؤکداً توصیه می‌شود از سفر به این کشور خودداری کنند. در این اطلاعیه به همه اتباع ایرانی مقیم اوکراین هم توصیه شده است برای حفظ جان و امنیت خود خاک این کشور را ترک کنند. امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان پیشنهاد اوکراین مبنی بر دیدار کارشناسان سازمان ملل از این کشور برای بازرسی از قطعات پهپادهای سقوط کرده در اوکراین و مرتبط ساختن آن با اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت در مورد توافق هسته‌ای ایران را فاقد هر گونه پایه حقوقی در چارچوب قطعنامه مذکور دانست. کشورهای غربی به ویژه آمریکا در حالی که از آغاز جنگ اوکراین تا کنون میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده اند، مدت هاست با طرح ادعاهای واهی ایران را با ارسال پهباد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم می کنند، موضوعی که بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شده است. امیر سعید ایروانی در این نامه از اینکه اوکراین موضع بی‌طرفی ایران در جنگ جاری در آن کشور را نادیده گرفته و با ادعاها و موضع‌گیری‌های اشتباه بر اساس اطلاعات ثابت نشده ادامه می‌دهد ابراز تأسف کرد. ایروانی خاطر نشان کرد اوکراین با دنبال اهداف سیاسی در مرتبط ساختن ادعاهای بی‌اساس علیه ایران و قطعنامه 2231 است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ادامه با دلایل غیر مرتبط بودن موضوع استفاده از سلاح‌های متعارف در جنگ اوکراین با ضمیمه بی قطعنامه 2231 شورای امنیت پرداخت و افزود محدودیت‌های ذکر شده در پاراگراف 6 ضمیمه بی قطعنامه 2231 شورای امنیت در اکتبر 2020 پایان یافته و از آن زمان هیچ کدام از اقدامات ایران در جهت تامین فروش یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط به آن به دیگر کشورها تحت قطعنامه 2231 نبوده است. ایروانی همچنین ادعای اوکراین در مورد پاراگراف 4 ضمیمه بی قطعنامه 2231 را نیز یک تفسیر نادرست و خودسرانه از قطعنامه و روح این پاراگراف دانست. نماینده پارلمان قرقیزستان تبعات جنگ بین این کشور با تاجیکستان را برای منطقه فاجعه بار توصیف کرد. تاجیکستان و قرقیزستان از دیرباز دچار اختلافات مرزی هستند و این اختلافات اغلب به تنش‌های دیپلماتیک و درگیری نظامی بین دو کشور منجر می‌شود. در ادامه این تنش‌ها بلبک تولوبایوف نماینده پارلمان قرقیزستان روز پنجشنبه گفت درگیری مجدد بین دو کشور مستقیماً بر کشورهای آسیای مرکزی تاثیرگذار خواهد بود. نماینده قرقیز با این ادعا که تاجیکستان در حال آماده شدن برای حمله مجدد به قرقیزستان است گفت با رهبران کشورهای آسیای مرکزی هشدار می‌دهم این درگیری فقط بر قرقیزستان تاثیر نخواهد گذاشت بلکه کل آسیای مرکزی را به آتش خواهد کشید. تولوبایوف ثبات در منطقه را مستلزم برقراری و حفظ ثبات در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان دانست و خاطر نشان کرد. درگیری نظامی این دو کشور بر کل منطقه یعنی از دریای خزر تا مغولستان تأثیر خواهد گذاشت. ماه پیش درگیری مرزی بین نیروهای قرقیز و تاجیک حدود 100 کشته بر جای گذاشت و هر یک از این دو کشور طبق معمول دیگری را به ایجاد بی‌ثباتی در مرزها متهم کرد. ابهام در حدود مرزی کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق از اصلی ترین دلایل درگیری های مرزی بین این کشورهاست و قرقیزستان و تاجیکستان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. 395 شهروند یمنی در جریان آتش بس بر اثر انفجار مین به جای مانده از تجاوزات ائتلاف سعودی جان باخته و یا زخمی شدند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. مرکز اجرایی ماین روبی یمن امروز در بیانیه اعلام کرد قربانیان ماین و بمب‌های خوشه‌ای به جای مانده از تجاوزات ائتلاف سعودی در دوره آتش بس بالغ بر 395 نفر بوده است. مرکز اجرای ماین روبی یمن در اطلاعیه تعداد کل قربانیان کودک را 131 و تعداد قربانیان زن را 26 نفر اعلام کرد. تجاوزات آمریکا، عربستان سعودی و امارات و یمن همچنان ادامه دارد و این کشورها در حال حاضر با بهره‌گیری از سکوت سازمان ملل از وارد شدن دستگاه ماینیا به بمب‌های خوشه‌ای به یمن جلوگیری می‌کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا مشهد است و شما عزیزان با رادیو دری همراه هستین. انشالله که لحظه های عصر جمعه تان دلنگیز باشد و در این لحظه هایتان ما را هم شریک کنین و شنونده رادیو دری باشین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است، انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در یک روز جمعه دیگه با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که این هفته میخواییم خدمتتان معرفی بکنیم عنوانش هست هزار خورشید درخشان. کتاب هزار خورشید تابان یا هزار خورشید درخشان توسط خالد حسینی نوشته شده. این کتاب در سال 2007 در آمریکا به چاپ رسید. کتاب هزار خورشید تابان با مدت دو هفته در صدر پرفروشترین کتاب‌های آمریکایی قرار داشت. این کتاب از طرف نویسنده به دو فرزندش و تمامی زنان آسیب دیده افغانستان هدیه شده است. در تمامی آثار خالد حسینی به ویژه کتاب هزار خورشید تابان علاقه او به وطنش یعنی افغانستان دیده میشه. این کتاب به موضوعات بسیاری میپردازه اما نسبت به دیگر آثار او نگاه زنانه تری داره. به گفته نویسنده خالد حسینی نام این کتاب از شعری از صایب تبریزی گرفته شده است. خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهساران، که ناخن بر رگ گل می زند مژگان هر خارش. حساب محجبینان لب بامش که می داند، 200 خورشید رو افتاد در هر پای دارش. نامی کتاب از عبارت 200 خورشید رو گرفته شده است. کتاب هزار خورشید تابان تا کنون در ایران بارها و بارها ترجمه شده. نامی کتاب توسط برخی مترجمان هزار خورشید درخشان و هزار خورشید تابان ترجمه شده است. این کتاب بر اولین بار در سال 1386 توسط بیتا کاظمی به نام هزار خورشید درخشان و توسط مهدی قبرایی در همان سال به نام هزار خورشید تابان به ترجمه رسید. این کتاب داستان خود را در 4 فصل روایت می‌کند. زنان و تاریخ افغانستان دو مضمون اصلی رمان هزار خورشید تابان هستند. سرگذشت مهنت بار دو زن و رنج آنها در اوج ناآرامی‌های سیاسی افغانستان مضمون اصلی کتاب هزار خورشید تابان است. این کتاب تصویری از جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد، بدون اینکه به شکلی کلیشه‌ای و یک جانبه روایتی سراسر سیاه از مردان و سراسر سفید از زنان ارائه بدهد. مریم دخترکی افغان است که پس از مرگ مادرش مجبور به زندگی در خانه پدرش می شه. پدر او 3 زن و فرزندان بسیاری دارد. پس از مدتی زنان پدرش تصمیم می گیرند او را به عقد مردی که 30 سال از او بزرگتر است در بیاورند. مریم فرزند ناخواسته جلیل بعد از خودکشی مادر افسردهش نانا به اجبار پدر با مردی به نام رشید که در کابل مغازه کفاشی داره ازدواج میکنه. رشید مرد بد اخلاقی است و این بدخلقیش با بچه دار نشدن مریم روز بر روز بیشتر میشه. مریم سالها زندگی در این خانه و رفتار رشید را تحمل میکنه بدون ای که دم بزنه، تا ای که در همسایگی اونا خانواده لیلا در بمباران کشته میشن و رشید لیلا دختر زخمی و بیهوش آنها را به خانه خودش میاره و مریم به پرستاری و مراقبت از لیلا مشغول میشه. رشید بعد از بهبودی لیلا از او خواستگاری میکنه و لیلای بیپناه هم قبول میکنه. دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب هزار خورشید درخشان را بشنوید.
کیست؟ آمدم. سلام امشیره.
ایجه منزل ملا فیض الله است، درست آمدم؟
آری، من بچه‌ش هستم.
ما به خاطر یک از دوستای قدیمی پدرتون ایجا آمدم. مریم.
مریم؟
دختر جلیل خان، امان که در ایراد سینما میداش.
آه بلی بلی، یادم آمد. شما دختر مریم خانم هستین؟
تقریبا بلی.
آه بفرمایین داخل شوین، نکنه اویم ایجاست؟
متاسفانه فوت کرده است.
عجب، خداوند کل اموات رحمت کنه.
ما با یک ماتر رفتم و جایی که مریم زندگانی میکرد دیدم. ماتروان میشناخت.
آه که ایطور.
لازم بود با رفیقم که برایم از مادر مربان تر میبود دیداری کنم و با من خدایی کنم.
میفهمم، خوب کردین ایجا آمدین امشیره. من سالیان است که دنبال یکی نشان از مریم بودم. باید چیزی را به شما بتوم.
به ما؟
آه همینجاست، در روی ایتاق. جلیل خان یکی دو ماه قبل از مرگش این جعبه را به پدرم داده بود و پدرم قبل از مرگش این را به من سپرد تا به مریم یا خیشایش بتوم، ولی تا امروز موفق به انجام این وعده نشده بودم.
داخلی جعبه یک پاکت است، یک کیسه پرچه‌ای، یک نوار ویدئو کارتون پینوکیو. من که نمی‌فهمم. اوه، یک نامه هم در این پاکت است. مریم عزیز، امیدوارم
بارستون که زنده و سلامت باشی و وقتی که این نامه را میخوانی اما چیز برایت روبرا باشد. من برایت نامه های بسیاری نوشته کردم. بعد از اینکه سایت ها پشت دروازه خانه منتظر شد، میدانم که بالاخره به دیدن ملا فیض الله میروی. تو دختر خوبی بوده و من در مقابل تو از گذشته خودم احساس خجالت میکنم. من نمیخوایم بخششی تو را بخرم، چون عالی بیشتر ثروتم را از دست دادم. بسیار در حق تو بدی کردم، مری ببخش که زندگی تو را از تو گرفتم. عالی سرمایه ناقابل برای تو میگذارم که قبلا به دلار تبدیلش کردم. من به زودی میمیرم به خاطر از یکی طبیبا جوابم کردن.
بخشایی از کتاب هزار خورشید درخشان نوشته خالد حسینی تقدیم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند شد. در این لحظه از برنامه کمی درباره نویسنده این اثر، یعنی آقای خالد حسینی، بر شما میگیم. خالد حسینی نویسنده و پزشک افغان ساکن امریکا تا کنون 4 رمان را به زبان انگلیسی نوشته. همه آثار او به دلیل استقبال زیاد خوانندگان با ترجمه‌های فراوانی در بازار نشر ایران وجود دارد. کتاب‌های او عبارتند از دعای دریا در سال 2018، باد بادک باز در سال 2004، هزار خورشید تابان در سال 2008، کوهستان و تنین آمد در سال 2013 و دعای دریا در سال 2018. حسینی خود را بسیار تحت تأثیر ادبیات فارسی و ویژه مولانا، حافظ، خیام و بیدل دهلوی می دانم. خاطرات کودکی و شخصی خالد حسینی در آثار او بسیار نمود داشته است. چه دوران ثبات پیش از اشغال شوروی و چه جدال‌های قومی میان اقوام مختلف افغانستان و ویژه با قوم هزاره و چه در دوران مهاجرت. این تجربیات در آثار او قابل ردیابی است. امیدواریم که فرصت داشته باشید این کتاب زیبا را تهیه بکنید، بخونید و از خواندن آن لذت ببرید. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید در بخش کیمیای کتاب با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
منم خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. در برنامه پیشین درباره کتاب‌های مصور با شما سخن گفتیم و قول دادیم که در برنامه امروز اطلاعات بیشتری درباره کتاب‌های مصور برای شما بگوییم. با ما همراه باشید. کمیک استریپ نوعی از کتاب‌های مصور است که در جهان طرفداران زیادی دارد. کمیک نقاشی یا مجموعی از نقاشی‌های دنباله‌دار است که ماجرایی را روایت می‌کند. کمیک معمولاً توسط یک تیم دو نفره که یکی داستان را می‌نویسد و دیگری تصویرگری و جوهرزنی می‌کند ساخته می‌شود. اگر شرح روایت‌های مدرن را در نظر بگیریم، داستان‌های مصور به شکل کنونی نخستین بار در اروپا و در قرن 18 شکل گرفتند. کمیک یک راه واسطه برای انتقال بصری ایده‌ها از طریق تصویر است و معمولاً در آن از ابزارهای نویسایی چون بالون گفتار، شعرها و افکت‌های صوتی برای نشان دادن گفتگوها، تعریف داستان یا دیگر اطلاعات استفاده می‌شود. عناصری چون اندازه یا جاگذاری قطعات روند بیان داستان یا موضوع را کنترل می‌کند. البته اگر قرار باشد که به گذشته دور برگردیم، اولین کمیک استریپ ها یا داستان های مصور جهان به دوران پیش از تاریخ و غار لاسکو در فرانسه برمیگردد. در این داستان ها برای انتقال پیام از تصویرهای پشت سر هم استفاده می شد. خدایان اسطوره‌ای با بدن انسان و سر حیوانات مختلف مثل عقاب و شغال بر دیوارهای معبدهای مصر هم کشیده شدند. کمیک ها در ابتدا برای کسب درآمد ناشرها چاپ می شدند. در آن زمان ناشرها قصه های کارگاهی و حادثه ای را در مجله هایی با کاغذ ارزان قیمت منتشر می کردند و هدفشان تبلیغات و کسب درآمد برای انتشارات بود. در تمام بحران‌هایی که آمریکا با آن روبرو بود، یک موضوع بیش از هر چیزی به چشم نویسندگان آمریکایی می‌آمد. اینکه آمریکا هیچ پیشینه تاریخی، اسطوره‌ای و یا افسانه‌ای ندارد که بتواند با کمک آن مردم را با اراده‌ای قوی متحد کند. آمریکا در قرن 20 و زمانی که دنیا حال خوبی نداشت، تصمیم گرفت روی کمیک استریپ سرمایه گذاری کند که در آن زمان شکل جدیدی از ادبیات بود. عصر طلایی کمیک در دهه 30 قرن 20 و با ظهور قهرمان داستان‌های مصور یعنی سوپرمن با لباسی آبی اناری شروع شد. از دهه 1930 تا 1950 عصر طلایی کمیک بود. بسیاری از ناشران متوجه شدند که کتاب‌های کمیک می‌تواند فروش خوبی داشته باشد و کار طراحی مجله‌های کمیک آغاز شد. با گذشت زمان و در اواخر دهه 50 فروش کتاب‌های کمیک کم شد، چرا که خبری از خلاقیت نبود. سوپرمن مدام تکرار و ناشران یکی یکی ورشکست می‌شدند. اما ناگهان شخصیت‌های جدیدی خلق شد و دنیای کمیک وارد عصر نقره‌ای شد. شخصیت‌هایی که مثل سوپرمن خداگونه نبودند و در عوض ویژگی‌های دوگانه انسانی داشتند. در دهه 70 میلادی مجله‌های کمیک تصمیم گرفتند از دنیای خیالی دور شوند و به مسائل سیاسی و اجتماعی روز بپردازند. همین مسئله باعث شد کمیک به عنوان یک هنر پذیرفته شود و دنیای داستان‌های مصور وارد عصر برنزی شد. عصر برنزی سرشار از روایت‌های موازی با دنیای واقعی است. در همین زمان توجه ایده پردازان به این شکل از ادبیات جلب شد و اولین اقتباس سینمایی ساخته شد. سوپرمن افسانه‌ای روی پرده سینما پرواز کرد. دوره مدرن داستان مصور هم از دهه 90 میلادی شروع شده است. در این چند دهه تقریبا شخصیت جدیدی به دنیای داستان مصور اضافه نشده، اما داستان مصور برای همه شناخته شده و کیفیت آثار کاملا رشد کرده است. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و در برنامه‌های آینده بیشتر درباره کتاب‌های مصور و کمپانی‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند با همدیگر گپ می‌زنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. شما دوستان عزیز شنونده برنامه انیس تنهایی هستید از رادیو دری، همچنان همراه ما باشید و بشنوید بخش کارشناسی برنامه را که در آن طیبه سفری درباره تکنیک‌های نوشتن برای ما صحبت می‌کنند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، دوستان عزیز، در مورد تعریف در حرکت و اطلاعات عینی خدمتون صحبت میکردم. یک مثال در جلسه گذشته خدمتون گفتم و الان میخوام مثال دوم رو براتون بخونم. در دفتر کارش را که باز میکنم، اولین چیزی که زیر نور غروب میبینم کاناپه گنده مشکی است. بدون کمترین شکی چاقو را از توی کیفم در میآورم و میپرم روی آن. آنقدر چاقو میزنم تا دیگر تقریبا یک تکه نیم سانتی هم از چرمش نمیماند. وقتی دارم از وسط اتاق رد میشوم، میز کوتاه را بر میدارم و میکوبم به لوستر آبی بیقواره‌ای که از سقف آویزان است. صدای جرینگ جرینگ شیشه ها و ریختنشان کف اتاق تمام رشته های عصبیم را به وجد می آورد. بخاری برقی کوچک را که از کنار پنجره بر می دارم و صاف می اندازمش بیرون. به درک اگر توی سر کسی بخورد. حالا نوبت مانیتور روی میز ته اتاق است و بعد کیبورد و بعد هم کیس. با نگاهی خریدارانه ردیف مرتب پوشه های چیده شده روی میز را نوازش می کنم. جان می دهند برای جرواجر کردن و صندلی چرخان پشت میز که چرم سیاهش باعث می شود دسته چاقو دوباره توی دستم برقص درآید. حالا همینجا روی آتشقال های کف زمین می نشینم و فکر می کنم، یعنی دلم خنک شده. خب دوستان عزیز، متوجه شدید که داستان ما اینجا به جلو میره، احساس های قهرمان ما برای مخاطب روشن میشه. ما اینجا عصبانیت قهرمان داستان را قشنگ میتونیم حس کنیم، اینکه میز کجا قرار داشت، شکل اتاق کار چطور بود، چه چیزهایی در اتاق کار بود، همه اینها برای ما گفته شد بدون اینکه داستان بریده بریده تیکه تیکه و یا کوتاه بشه و جذاب و خواندنی بود برای همه. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودین. در جلسه آینده در مورد اطلاعات ذهنی خدمتون صحبت خواهم کرد. تا جلسه آینده، وقت بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، آدینه تان بخیر باشد. نمایش هفته عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه از رادیو دری تقدیم شما می شود.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش آجل راو، نوشته سید محمد علوی.
میگم صادق جان، بچه ما دیر نکده؟
هنوز خونه، ولی خوب شد که گفتی. میگم امروز صادق گپ بزن که ازدواج کنه دیگه. آخه تا کی؟ یک وقت خربان زن گرفتن ازی بچه و نواسدار شدن به دل ما نمانم. تو
حق با خودت است، ولی فکر میکنی که بچه ات اوقع شهامت میکنه که خودش بیایه و بگویه که میخوای ازدواج بکنه؟
نه بابا، او تو که من میبینم صادق بچه‌م خیلی شرمناک است. از خودت خیلی شرم میشه، خیلی.
مادر جان.
مانه
مادر جان، خانه هستم.
عمرشم که دراز است. ما برم برشک پیاله چای بیارم که همراه خودت بشینه چای بخورد. من توش نصیب هستم.
سلام سلام. سلام مادر جان. سلام پدر جان.
سلام بچه، مانده نباشی.
زنده باشی.
سلام جان مادر. بیشی بچه قندم که ما برم برد یک پیالگک چای بیارم که چای بخوری.
نه 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 نه
نه بچه،
شما زامن نگه، من خودم میارم پیاله میرم. من خودم میرم مادر جان، چی کاری؟
میگم امروش حتما گب میزنی دیگه. نه
نه گب میزنم، ولی بهتر است که خودت هم باشی که هر دوی ما دورش کنیم.
بازش بدم که زن بگیره.
خب دست سرم آلیگپا چیز که میزنی تو من؟
مذاق میکنم بابا، مذاق میکنم. خب یاوز پیاله میگم چه قی سرک ها بیرو بار است، موتر نیست، فقط بویم تو گله گوسفند است که روی سرک است قطار.
بچه این بته پیاله را که بر چای پرده.
تشکر مادر جان. خب پدر جان قصه کنین که شما چال دارین، خوب هستین؟
خوب هستم بچه‌م، خوب هستم.
خدا را شکر، خدا را
شکر. بچه قندم
برای مادر جان
صادق جان اینجا بیش قراره که در چایک تم نوش جان کو بیبی که پدر جانت چی میگه؟
فرمایش کنین پدر جان، با ما کدام کاری دارین؟
صادق جان بچه‌م میگم اگه ما و مادرت چیز نگوییم تو هم چیز نمیگی نه؟
در چی موردی پدر جان؟ ما چی باید بگویم که نگفتیم؟
همین حال خودت چند سال هستی؟ همین رو برای ما بگوی بچه‌م.
خب پدر جان مطابق تذکره من همین حال 26 سال هستم.
آها اینال خوب شد. سن خودت به تذکره بچه‌م سن راستید نیست. دو سال تو را ریزتر در اونجا گفتن. خودت امیال نام خدا خدا نگاهید کنه 28 سال هستی. اینه بخیر دو سه ماه دیگه 29 ساله میشی دیگه، چیزی دست سالگی نمانده.
فرمایشتان درست. خب من
خوب نداره جان پدر، خوب نداره دیگه. نه تو نمیخوایی که کامل شوی؟
او حبیب جان چقدر توی گپت تو پیچ میتی الهی الهی. بچه مادر جان مادر، منظور پدر جانت ایسته که تو چرا زن نمیگیری؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ دیگه درسم خواندی خلاص شد، کارم داری دیگه، دیگه چی میخوای؟
خب چی بگویم مادر جان؟
خب چی جان پدر چی؟ هر چیزی بهاری داره، بهار ازدواجم جوانیست.
چی بگویم پدر جان؟ راستش چه قسمی بگویم؟ من هنوز آمادگیش ندارم پدر جان.
های های شما جوانا کی آمادگیش پیدا میکنین؟ ببین بچیم ای که خودید و یا هر کسی فکر میکنی که باید همه چیز داشته باشین تا شروع کنین، ای اشتباه است. به نظر من باید بعضی چیزها را نباید داشت تا انگیزه شود برای تلاش.
پدر جانت راست میگه بچیم، باید زنت ببینه که چقدر برای به دست آوردنش تو تلاش میکنی که قدرش بدانه، یعنی که هر دوی تان قدر هم دیگره بدانه.
خب البته مادر جان هم گپ شما سهیست هم گپ پدر جان، ولی من نظر میست که آدم باید یک حد اقلای رو خوب داشته باشه دیگه.
صادق جان.
بله پدر جان.
فکر میکنی زمانی که ما و مادرت شروع کردیم چی داشتیم؟ قدم مادرت و زندگی من نیک بود، پر از خیر و برکت. اولین اتفاقی بود که ما کار و کمایی پیدا کردم.
خب ولی ماش پدر جان دوقدر زیادم نبود. زیاد پیسه که بعد دست می آورد مصرف خرج خانه و کرای خانه و ترام می شد. چیز پسنداز نمی تانستیم.
راست میگه، ما یک چانس بسیار بزرگ داشتم.
چی چانسی پدر؟
چانس بزرگم به زندگی مادرت بود و هست، نمیالی هم هست بچه. او نباشم هم نیستم، پیش روی خودش میگم.
حبیب جان من میدیدم که خودت با تمام وجودت چقدر تلاش میکردی که زندگی را سر و سامان بدی، اما بر من کافی بود دیگه.
تشکر، بازم تشکر.
میدیدم میفهمیدم
بچه. اگه خودت چانس کنی یک رفیق را مثل مادرت نصیب شوه.
اگه نشد چی پدر جان؟ اگه کم چانسی کردم چی؟
ای خدا نکنه. او حبیب جان او مرد ساده، بچه من نترسانه کرد.
خب نمیترسانم. خب صادق جان اینال چی میگی جان پدر؟
حالا چی بگویم پدر جان؟ خب هر رقم که مصلحت خودتان است.
الهی مادر صدقی سرت شود. خیلی تو که از رضایت ته سر از سبا بخیر پای ملوچ بکنم که یک وارث مقبول مثل پنجه هفته و بر بچه خود پیدا کنم. چی زیاد است نام خدا دختر خوب.
صادق جان مادرت بسیار با سلیقه است. یکی نان یکان دفعه می سوزانه او خو خیر است، او خیر است، پیش می آید اتفاق
قطعا.
یادش بخیر یک روز پدرم آمد خانه و گفت که برای ازدواج ما گفتگو کرده. این عمیق شد دیگه.
چی؟ می بخشم پدر جان، یعنی شما قبل از ازدواج هم به مادر جان گپ نزدین، صحبت نکردین؟
نه جان مادر، ما و پدر جانت هیچ وقت هم دیگه ما را ندیده بودیم قبل از عروسی.
خب البته او زمان شرایط برای همه اونم قسم بود.
بله مثل
حال دور زمان خیلی فرق کرده، بهتر شده.
میگم شیوا جان خواهر قنده مامو جا که او بتیسو شیوا جان
بیو بگی صادق جان.
تشکر.
ای دخترم کاش که شوهردم میامد.
پدر جان من خیلی اصرارش کردم، گفت که میره احوال پرسی پدر مادرش، دیگه چیز نگفتم.
خب دختر گلم جان مادر، تو هم کده شوهرت میرفتی احوال پرسی خوش و خسره.
مادر جان به نظر من خب پروا نداره، سعید رفته خانه پدر خود، شیوا جان آمده خانه پدرش دیگه.
یک وقت دلشان کدام چیز نگرده بچیم، از او خاطر میگم بالاخره اونا مقدار هستن.
نه مادر جان، خانواده سعید و تو یک خوی ندارن که گپ جور کنن یا پشت کسی گپ بزنن.
خدا خیرشان بده، خدا خیرشان بده.
خو خو
راستی مادر جان
بچیم
چی شد؟ آروس پیدا کردیم یا نه؟
جان مادر من سر هر دختری که دست میمانو معرفی میکنم در بیادر گلت نشان میتم، نام خدا بیادر قبول نمیکنه. قریب دو ماه میشه که طرف و طرف گشته رایستم و پالیده رایستم، بیادرت پسند نمیکنه بچیم، چطور کنم؟
وی من اصلا فکر نمیکردم که مشکل پسند باشی.
کجا شدیدی بچه
شیوا جان، گپ مشکل پسندی من نیست، بالاخره باید یک تفاهم و تناسب اولیه بین ما اون نفر باشه یا نه.
صادق راست میگه بچه، گپای صادق کلش درست است. البته صادق جان تو هم توجه کو که بچیم او تو آدمی که هیچ عیبی نداشته باشه پیدا نمیشه. کجا پیدا میشه؟
نه نه پدر جان من منظورم این نیست، من خود مزارت عیب دارم.
راستی میگم مادر جان شما سیمین دیدین؟
سیمین؟ سیمین کی از بچه؟ کی ما قافظم کار میکنه؟
سیمین دختر مامای سعیدم میگم، یادت نیست که به عروسی ما آمده بود؟
آه نالی یادم آمد، یک دختره که مقبوله که قد بلند بود.
بله بله خودش است.
خب ولی او دختر خو ریزه بود بچه.
درسته اما از عروسی ما 5-6 سال تیر شده، نام خدا کلان شده 23 یا فکر کن 24 سالش شده.
اوه نام خدا چه خوب، سنش هم خوبه. خیچ تو تا حال ازدواج نکده؟ خواستگار نداشته؟
چه تو نداشته مادر جان، او مثل صادق جان مشکل پسند است. همراهشان گپ بزنم.
دخترم شیوا جان ایس گفتی دختر مامای سعید شان نه؟ اونا چطور آدم ها هستن؟ با خانواده شان برو بیا دارین ندارین؟
رفت و آمد زیاد نه، ولی خانواده شریفی هستن پدر جان.
میگم دختر گلم این رقم که هست از خیر سرد یک وادم رایشان بون، یک دفعه بریم بد نیستن.
میگم مادر جان بهتر نیست که یک چند وقتی خودتون ماندگی بگیرین؟ زیادی طرف طرف گشتن آمه چه عجله.
نه جان مادر نه قند مادر، ما به اندازه کافی استراحت های مکدیم دم خودم راست کردیم و حالو تر چی نیست که موقع مانده شوم. ما او تو خوی ندارم که یک کار شروع کنم باز نیمه نیمه و نیم کله ای لابتون باز برم پشت یک کار دیگه یا قرار دراز بکشم. بان که من کار خود کنم، تو در کار من مداخله نکو.
مادرتون راست میگه، ای یک خوی نیک است، آدم یا نباید کار رو شروع بکنه یا اگه شروع کرد تا آخرش بره دیگه، ادامه بده که به
اخلاق نتیجه من رو خومه افامی.
آفرین آفرین.
خب اگه اجازه کلتون باشه که آخر هفته من واده بانم چطور؟
خوب است بچیم، عجله کویج ماتل نکو.
تبریک باشه بیادر جان.
خواه جان برای تبریک زود است، حالا وارخطایی نکو.
خود تو خود سیمینا ندیدی بیادر قندم، یک دختر است مثل پنجه یفته او، هرچی تعریف کنم کم است.
خودگه حال بسکو بسکو، یک قدر تعریف نکو که دل بچه ماو میشه. دسترخان جمع که از خیر سرت بچه. امروز خیلی خوش است.
نانتان خیلی مزید.
Mm-hmm.
یک ماه بعد.
صادق جان.
بله سینا جان.
میگم تو بچه‌ام سه اعتقاد داری؟ نه که بعضیا خوش شانس هستن.
والا چی بگویم، البته به نظر من سیمین جان از چانس کده تلاش بیشتر تاثیر داره به زندگی آدم.
خب چقدر طول میکشه که یک نفر با تلاش به یک کد 500 دست پیدا کنه؟
خب نمیتونم زمان دقیق بگویم، هر چقدر پیسه بیشتر خواسته باشی خب معلوم است که باید بیشتر تلاش کنی، تلاش بیشتر با کار داره دیگه.
ولی یک خوش شانس ممکن است که صبحی که از خواب میخیزه صاحب یک کد 500 شوه.
میفهمی پدرم چه میگه که برای راحت زندگی کردن باید گنج داشته باشی.
من کاملا با پدر جان موافق هستم.
البته گنجی که هیچ به خلاص نشود.
وای فکرش بکو صادق، از خواب بیخیزی ببینی که صاحب یک گنج شدی که هیچ وقت خلاص نمیشه. وای چی لذت بخشست.
البته یک دفعه سیمی جان، منظور پدرم پول و پیسه نیست، گنج قناعت میگه. میگه قناعت هیچ وقت خلاص نمیشه.
قناعت؟
بله پدرم میگه خوب است که آدم به قدری داشته باشه که آسوده خواب کنه، نه او زیاد داشته باشه که شب از تشویش خوابش نبره، نه او نادار باشه که از غم و غصه چشماش پیش نشه.
این گپ یعنی چی عزیزم؟
یعنی که یک زندگی ساده.
نکنه تو دلت هست که همین زندگی های ساده ای که پدر جانت گفته رو برمه بسازی؟
خب چی عیب داره سیمین جان؟
خی خودت به فکر ترقی و پیشرفتش نیست یا دلت به کار و کوشش نیست؟
نه مکایی گفته دارم، من تمام تلاش خودم میکنم.
آفرین شاباس، مرد باید تلاش کنه. آدم که قانع باشه او هم به کم دیگه انگیزه بر تلاش نداره. حالا گپای فلسفی رو اون سوبان، بیا که در مورد عروسی ما گپ بزنیم، خیلی ذوق دارم.
بسیار خب، پدرم میگه که دوره نامزادی نباید زیاد طول بکشه.
نظر خودت چی است؟
راستش ما دلیل نمیبینم که زندگی مشترک ما را شروع نکنیم. البته گفتم که بستگی داره به نظر خودت و اینکه نظر خانوادتان چی باشه، اون خیلی مهم است.
خب ایرا با ما بگو خودت برای یک جشن مفصل آماده هستی؟
خب تو منظورت از مفصل چی باشه؟ اگه منظورت هتل آنچانی و چلت هم غذا و ایتو چیزا باشه، نه آماده نیست.
ببخشین پدر جانتان در این مورد فرمایشی نکردن احتمالا؟ نگفتن که به کدام تکیه خانه مجلس بگیریم بهتر است؟
سیمین جان چرا خم گفت دادن در مورد پدرم است؟
خب چی میفهم، همیشه از پدر جان یک نقل قول داری؟ گفتم شاید در این موردم کدام گپی چیزی گفته باشه پدر جانت که هنوز نگفتی به من.
نه چیزی نگفته، ولی مطمئن نستم که با مصرف کردن پیسه و می قسمی مخالف از من پدر خودم میشناسم.
خدا عاقبت ما را به خیر کنه که تو پدرت.
حال چرا از جایت خیستی؟
صادق خان شما اگه سیال ندارین ما یک کت سیال داریم، مقصد آبروی ما را به باد نتین، آبروی ما را در نظر داشته باشین.
بشین عزیزم، از دستم خفه نشو. من گفتم که مثل پیسه دارا مراسم نمیگیریم، ولی خب ما مثل خودتان به این مردم آبرو داریم، آشیم هست.
گوشگو صادق، عروسی آدم یک بار است، هر روز کسی عروسی نمیکنه.
متوجه هستم متوجه هستم.
خب خانه جمع. چی خواهی؟ خانه.
خب در مورد خانه به نظرم هر دوی ما به راهنمای معاملات بریم یک خانه مناسب پیدا کنیم، البته خانه که کرایش خب بلند نباشه دیگه.
خب است، مقصد خانه جدا و مستقل باید باشه. از دستم خفه نشو یا اگه قرار باشه که آدم که پدر و مادر خود زندگی کنه دیگه چرا ازدواج کنه؟
در مورد من با خودت موافق هستم، من خودم هم خوش دارم که زندگی ما رو مستقل شروع کنیم.
خب خدا شکر.
البته مادرم میگفت که اول زندگی یک مدتی با پدر کلان و مادر کلان مشترک به یک اولی بودن.
از من خودت توقع رو نداری؟
نه بابا گپشو گفتم.
خدا را شکر.
چند ماه بعد.
صادق جان. صادق.
بله سیمین جان بله.
سبا همراه شایما و شازیه و نجمه و سارا میخواییم بریم بازار.
وا خوشته شده. حالا صبحی میرم بخرید یا طرف دیگر؟
نه صبحی خوب بازار خبری نیست، خیلی از دکاندارا و قدر زود دکان خود باز نمیکنن.
راست میگی، خیلی طرف دیگر میرم، فکر خوبیست. اتفاقا من صبح و شبه کارم طول میکشه، طرف دیگر یا دیر میایم یا ایج نمیایم.
خیادت نروه ها.
یادم نروه چی؟ یادم نروه سیمه.